توانستید اینقدر دل بزرگی داشته باشید. ممنونم از شما.
من در خدمتم.
خیلی خوشحال شدم.
آقای مرتضی ممنونم. شما هم همیشه پاینده و سرفلند
باشید. احساس غرور میکنم از اینکه همشهریای اینقدر دل بزرگی دارم و اینقدر مهربون و نودوستی دارم که در هر شرایطی حاضر نیستن به مالی که مال خودشون نیست دست بزنن و اونو به صاحبش برمیدن. سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید.
قربان مرتضی. شب شما خوش. ان شاء الله همیشه موفق و سربلند باشید.
سلامت.
من در خدمتم. قربان مرتضی.
سپاس از شما شنونده عزیز و همکاران عزیزم که این بخش رو هم با ما همراه هستید.
دله لیان پرسیم بو ناخوی بو شیده دریجی شوی اویل اوین تی ناگا حزب بیداری شو ناکا من کدایم مستی اوم تیم داوا لخوی شو. این هم یه شعر کردی بود که خدمت شما عزیزان در ارتباط با شب زنده داری و شب بیداری براتون خوندم. امیدوارم که مخاطبان خاص گرفته باشن و خوششون اومده باشه. سپاسگزارم از همکار گزارشگرمون جناب آقای مولودپوری و این برادر بزرگوار که از تاکسیرانی شهرستان مهاباد بودن و خوشا به سعادتشون و این امانتداری بزرگی که در حین انجام وظیفه انجام دادن و واقعا بهش رو برای خودشون خریدن. چه بسا اون کسی که اون شی رو یا اون چیز رو داخل تاکسی ایشون جا گذاشته خیلی احتیاج داشته و نیاز داشته، شاید اون راننده تاکسی هم خیلی نیاز داشته، ولی وجدان بهش امر کرده که این مال تو نیست، این امانتیه که باید به صاحبش برگرده. سپاسگزاریم از این همشهری شریفمون و از همه هموطنان عزیزی که این گونه امانت دارند، این گونه صادق هستن در کارشون و در انجام وظیفه‌شون و براشون بهترین ها را آرزو میکنیم. داریم کم کم به انتهای برنامه شب‌های ایران نزدیک میشیم. جای شنیدن یک آهنگ خالیه. بریم سراغ اتاق فرمان ببینیم که خلعت این قسمت از برنامه برای شما عزیزان چی در نظر داره.
I'm gonna go to the hospital. چند جانه هی بده ریتونا مهربانه.
به به چه آهنگ زیبایی و چه تهیه کننده خوش‌ذوق و خوش‌سلیقه‌ای تقدیم کردیم به همه شما بزرگواران و همراهان برنامه شب‌های ایران. امیدوارم که این آهنگ زیبا از استاد مظهر خالقی رو پسندیده باشید و امیدوارم که دمی باهاش خوش بوده باشید. برنامه شب‌های ایران امشب از مرکز مهاباد ساپورت شد. با همراهی شما بزرگواران امشب در برنامه در ارتباط با وظیفه شناسی صحبت کردید و چه بسا پیام‌های شما رو در این برنامه خوندیم. هنوز هم سیل پیامک‌های شما عزیزان داره به دست ما میرسه. از عراق خانم یا آقای سجادی برای ما پیام فرستادند و از کارمندان خوب غسالخانه تشکر کردند. شاید جایی که اصلا به چشم نمیاد و ما هیچ وقت هم به یادش نیستیم، ولی گذر همه ما روزی به غسالخانه خواهد افتاد. ما صمیمانه به این عزیزان روز کارمند رو تبریک میگیم و بهشون خسته نباشید و خدا قوت میگیم. جناب آقای حسین بخشی از شهرستان بیضا از روستای بسارجان امشب با ما همراه بودن. گفتن که بنده یک کشاورز وظیفه شناس هستم و احساس مسئولیت میکنم. همینه، اگر در هر حوزه‌ای که هستیم و کار میکنیم سعی بکنیم کشور رو به بی‌نیازی برسونیم، اگر در هر حوزه‌ای هستیم و تلاش میکنیم سعی میکنیم که وظیفه خودمون رو به بهترین شیوه انجام بدیم، اون وقته که میتونیم سرمون رو بالا بگیریم و بگیم که ما یک انسان وظیفه شناس هستیم. ما کسی هستیم که در قالب خودمون و در لباس خودمون وظایف خودمون رو به نحو احسن انجام میدیم. اون وقته که ما میتونیم بگیم ما شرمنده هموطنانمون و شرمنده عزیزانمون نیستیم. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که ما رو همراهی کردید. جناب آقای نبی الله احمدی از آبیک قزوین ما رو همراهی کردن. آقای قانه احمدی با ما همراه بودن. از خشک بیجار گیلان آقای سید علی حسینی. چقدر زیاده پیامک ها. جناب آقای عباس برزه از مازندران گلایه کردن، گفتن که من 4 تا پیام دادم ولی نخونی. آقای مازندرانی، آقای عباس برده عزیز و همه شما شنوندگان عزیز برنامه شب‌های ایران، صمیمانه از همه شما تشکر میکنم. براتون بهترین ها رو از خدای بزرگ میخوام و آرزو میکنم که همتون طول عمر با عزت داشته باشید. شب عالی بخیر. شب‌های ایران به شما شب بخیر میگه. خوش باشید و خرم عزیز.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوین.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اتفاقات مورد نیاز
رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جانم.
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین را حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان عزیز اردبیل رادیو سنو پخش میدین، از هست میزیش دیسیس ممنون و دوست لرزیزین همراه روزا خاطر ان شاءالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی ادومی برنامه لنا خدمت و زلاخ و تقدیم آنسان چطاب شب و مولی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر یاران همیشگی برنامه کتاب شب. رمانی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کردیم، یک روز پس از شادی نام داره و نوشته رنه بازن، نویسنده فرانسه است. این رمان رو قاسم صنعوی به فارسی برگردونده. بازن رو بیشتر نویسنده کلاسیک میشناسند. او در سال 1853 به دنیا اومد و در سال 1932 در پاریس درگذشت. صحنه رمان در لورن میگذره که مردم اونجا خودشون رو فرانسوی میدونن، اما نیم قرن زیر سلطه آلمان ها موندن. درباره بازن میگن اون رمان نویسیه که وجه اجتماعی رو با وجه هنری و زیبا شناختی در هم آمیخته. با ما همراه باشید. در لورن نزدیک مرز در حاشیه جنگل مزرعه بزرگی است که خانواده بالتوس 4 نسل در آن به سر می‌برند. مردی که اینک در سال 1924 بر آن فرمان می‌راند لئو نام دارد. زنش سالها قبل هنگام زایمان مرده است و او اکنون پیر است و به زودی 60 ساله می‌شود. مطمئن ترین یاور او پیر دختری است به نام گلوسیند، دختری خاموش و از خود گذشته. آن روز ارباب لئو کمی زودتر از همیشه از مزرعه برگشته بود. حالا هوا بسیار سرد است و لئو بالتوس روی صندلی کوتاهی جلوی بخاری نشسته است. کمی آن سوتر برادر لئو ژاک بالتوس که 6 سال کوچکتر از لئو است پا روی پا انداخته و نشسته است. او بیشتر از برادرش چین و چروک بر صورت دارد و معلم دوره ابتدایی در روستا است. دختر ژاک، اوران، بلند بالا و باریک، پیشانیش را به شیشه پنجره چسبانده است و انتظار می‌کشد. او زیبا نیست، ولی شجاع و پاک و دلرحم است و کم حرف می‌زند. آن سه نفر در انتظار ماری، همسر ژاک هستند. ژاک در دنباله سخنانش به لئو گفت: او حالا دیگه هر روز سر به صحرا میذاره. قطعه های نونش هم تو پیشبندش میذاره. لئو گفت: ژاک، چطور این وضع تحمل میکنی؟ کاری ها دستم بر نمیاد. غم و اندوه او رو عوض کرده. اگه من بودم اون رو درست میکردم. لئو، تو چیزی در این باره نمیدونی. نزدیک 40 ساله که زنت رو از دست دادی و حالا فکر میکنی که بعضی از کارا رو بلدی. من همیشه به ماری زندگی خوبی داشتم. در این زمان دختر به سوی در دوید و گفت: اومدم. لحظه بعد منسویی که خدمت سربازیش را تازه تمام کرده بود با ماری وارد شدند. دور چشمای ماری سیاهی درشتی حاله زده بود. حالت ماری به گونه‌ای بود که انگار کسانی را که در سالن نشسته بودند به جا نمی آورد. لئو بالتوس که می دانست ماری مدت هاست به دنبال پسر جوان ناپدید شده اش می گردد پرسید: خب ماری بی نوای من، از نیکولا ردی پیدا کردی؟ زن گفت: او هنوز از مرز نگذشته. فکر می کنین هنوز در آلمانه؟ بله لئو، شاید هم در جای دیگه. انگار حدود 6 سالی میشه که از او خبری نیست. همین امروز 6 سال شد. چشماتون گود افتاده. پیرهنتون پر از لکه های گله. شرط احتیاط نیست که نیمی از روز رو اطراف جنگل پرسه بزنید. مادرایی که دنبال فرزندشون میگردن از هیچی نمیترسن. خب، بشینید فنجون قهوه بخورید تا منسویی شما رو تا جاده همراهی کنه. در بیرون، منسویی و اوران پیشا پیش میرفتند و ماری در کنار شوهرش خسته از راهپیمایی طولانی کاملا میلنگید. بین منسویی و اوران حس خاصی وجود داشت. منسویی آنها را تا مدخل دهکده همراهی کرد.
Thank you.
لئو و ژاک والتوس برادر دیگری هم داشتند به نام ژرار که کشیش بود. لئو پاییز هر سال سهم این دو برادر را در اختیارشان می‌گذاشت. ژرار از آن دو که قد بلند بودند یک سرگردان، آدمی ساده دل، مهربان و منظم بود و جاه طلبی بشری نداشت و بعد از خدا به فرانسه عشق می‌ورزید. زمانی که در سال 1914 آلمان‌ها به لورن حمله کردند، اغلب کشیش‌ها را بازداشت کردند چون روحانیون لورنی را مخالف خود می‌دانستند. ژرار والتوس هم روز اول اوت 1914 صبح زود، زمانی که از خانه خارج می‌شد تا برای اجرای مراسم به کلیسا برود، به وسیله 5 سرباز آلمانی بازداشت شد. او 4 سال در زندان به سر برد و در سال 1918 بازگشت. ژاک والتوس به محض آنکه معلم روستای خودشان شده بود، زن گرفته بود. همسرش ماری دختر یتیم جوانی بود که تازه از پانسیون خواهران روحانی بیرون آمده بود. ماری روحی روشن و دوست داشتنی داشت. کوچکترین موضوع سرگرمش میکرد. والتوس خشن و سختگیر در برابر ماری ظریف سر تسلیم فرود آورده بود. با فرارسیدن جنگ اولین فکر ژاک والتوس این بود. خوشبختانه نیکولا به سنی نرسیده که او رو به جبهه ببرند. پسرش 16 ساله بود اما جنگ 4 سال طول کشید. نیکولا تصمیم گرفت قبل از آن که به خدمت نظام احضار شود به فرانسه بگریزد. او گفته بود هرگز یک سرباز آلمانی نخواهد شد. پدرش گفته بود همینجا بمان تا فرانسوی‌ها حمله کنند، بعد با آنها بپیوند. اما نیکولا گفته بود من دیگر نمیتوانم تحت سلطه آلمانی‌ها زندگی کنم، میخواهم آزاد و فرانسوی باشم. دومین فکری که در طول جنگ ژاک والتوس را آزار میداد شکست‌های پیاپی فرانسوی‌ها بود. در لورن از قدرت مهیب آلمان با خبر بودند و می‌دانستند که از سال‌ها پیش آماده تهاجم شده است. پسر عزیز، باریکندام و موتلایی ژاک والتوس در نوامبر 1916 در 18 سالگی ناگزیر شد به یکی از سپاهای آلمان ملحق شود. آلمانی‌ها که به لورنی‌ها و آلزاسی‌ها بی‌اعتماد بودند، آنها را به جبهه‌های دور می‌فرستادند. لذا نیکولا به جبهه روسیه اعزام شد و از شمار نامه‌هایش برای خانواده کم شد. ماری، مادر او، نامه‌هایش را در جیب پیشبندش می‌گذاشت و مدام آنها را می‌خواند. اما نیکولا از ترس سانسور حرف دلش را نمی‌نوشت و باعث می‌شد مادرش بگوید نامه‌های نیکولای من رضایت منو جلب نمی‌کنند. اما ژاک والتوس به او می‌گفت تو زیادی حساسی. فقط یه حساسی. فقط یک بار در همان سال اول نامه نیکولا کاملا از جان و دل او برخواسته بود. نامه تاریخ اول نوامبر 1917 را داشت و با این اطمینان خاطر نوشته شده بود که نظامیان آلمانی آنها را نخواهند خواند. احتمالا کسی آن را دستی از نیکولا گرفته بود و در سوئیس پست کرده بود. نیکولا در نامه‌اش نوشته بود من و رفقایم به این امید هستیم که جنگ را همینجا در زمین‌های سرد و یخزده به پایان برسانیم. مامان ماری باید مطمئن باشد که وقتی به لورن برمیگردم جنگ دیگر تمام شده است. افسوس، پسرک اشتباه می‌کرد. روز 18 آوریل دهدار اعلامیه رسمی با مهر ارتش پنجم دریافت کرد که در آن نوشته شده بود گروهان چهارم هنگ 17 با تأسف به آگاهی شما می‌رساند که نیکولا والتوس هنگام نبردهای روز 15 ناپدید شده است. این گروهان از والدین او می‌خواهد به محض آنکه اطلاعی از او حاصل کردند مراتب را با این واحد در میان بگذارند. دفتردار اول نامه را نگه داشت و به کسی چیزی نگفت. اما روز بعد پس از سپری شدن زمان رسیدن نامه‌ها به آشپزخانه‌ای که ماری در آنجا بود رفت و گفت خبرهایی دارد. ماری گفت نامه را به خودم بده. نامه را سری خواند و گفت والتوس ناپدید شده، نمرده که. شده که یکی دو روز به واحد خودش نرفته. شایدم اسیر شده باشه. از آن پس ماری سکوت پیشه کرد و تقریبا از دید اهل دهکده ناپدید شد. مثلا دیگر در درگاه خانه نمی ایستاد حرف بزند. یا برود سبزی بخرد یا در مراسم افراد شرکت کند. اگر هم کسی میخواست درباره پسرش با او حرف بزند نمیپذیرفت. دستش رو بالا میبرد و میگفت بیفایده است، از شما متشکرم، منو به حال خودم بذارید. بسیاری میگفتند ماری بالتوس از غصه خواهد مرد. ماری در خانهش همان زن خانه‌دار دقیق و دشمن گرد و غبار باقی موند. به بچه های مدرسه که میخواستند در باغچه پرسه بزنند روی خوش نشان نمیداد. از شوهرش فرمان میبرد و نسبت به دخترش محبت داشت، ولی وضع سلامتیش بدتر شد. او ظرف چند ماه تمام طراوت و جوانیش را از دست داد. جنگ که پایان یافت، ژرار بازگشت. تا ژوئن 1918 خانواده از او خبرهای بسیار کمی داشت. روزی که برگشت بعد از ظهر بود. شبیه کشیشی پیر شده بود. به خانه بزرگ آبا و اجدادی که رسید با چوب دستیش سه بار به در کوبید و چون پاسخی نیافت روی پله درگاه نشست. اوران اولین کسی بود که او را دید. فریاد زد عمو ژرار برگشته، یعنی جنگ تموم شده. جنگ هنوز تمام نشده بود، ولی همانطور که ژرار بیدلیل دستگیر شده بود بیدلیل هم آزاد شد. اما سربازانی که به مرخصی می آمدند می گفتند سربازان آلمانی دیگر خواهان جنگ نیستند، احساس می کنند شکست خوردند. یک شنبه 10 نوامبر 1918 هنگام شب یگان ناقوس دهکده با ضربه های شدید به صدا در آمد. ژاک بالتوس همراه 5-6 مرد به سوی کلیسا شتافتند. چند سرباز آلمانی آنجا بودند. بالتوس پرسید اینجا چه میکنین؟ چرا ناقوس رو به صدا در آوردید؟ من معلم و منشی دهدارم. خودش کجاست؟ مریضه. بالتوس باز پرسید چرا ناقوس رو به صدا در میارید؟ چون ما خوشمون میاد. شما کی هستین؟ کم کم لورنی های دهکده جمع شدند. سرباز پیری که به جای کلاه نظامی کلاه پشمی داشت و فاقد درجه بود و موهای خیسش به هم پیچیده بود گفت آقای منشی دهدار، ما شورایی از سربازاییم. میدونید شورا یعنی چی؟ نه. بعدن میفهمید. شورای دیگری خواهید دید. ما از جبهه میایم. پیمان پایان جنگ فردا امضا میشه. اوه. میبینم که خوشحال شدین. ما هم همینطور به خونه همون برمیگردیم. فرانسوی ها پشت سرمون میرسن. 3 یا 4 روز دیگه اینجا خواهند بود. دوستان میتونن حرفامو تصدیق کنند. از اطراف جایگاه خطابه صداهای فریادهایی برخاست. بله، بله، جنگ تموم شده. سربازها قد برافراشتند. عده‌شان زیاد بود. صدای تفنگ ها و شمشیرهایی که به سنگ فرش کف محبته میخورد به گوش میرسید. حالا ساکنان روستا بیشتر شده بودند و پشت ژاک بالتوس جمع شده بودند. یکی از آلمانی ها با حالتی تهدیدآمیز گفت هی، ما مسلح هستیم ها. اعضای شورای سربازان با سر و صدا و فریاد جلو آمدند. ژاک بالتوس برای اینکه آنها را کنترل کند گفت قصد دارم شما همگی رو به قهوه دعوت کنم. چقدر خوب. به شرط اون که وقتی خوردید راهتون رو بگیرید و برید. تا یه رو به دیگه تمام اهالی روستا اینجا جمع میشن و امکان داره سوء تفاهم پیش بیاد. در پایین دهکده اعضای شورا و لورنی ها به صورت دو گروه روبروی هم قرار گرفته بودند. سرباز پیر فریاد زد تفنگا رو مسلح کنید، برای صرف قهوه میریم. بالتوس گفت طوری ناقوس رو به صدا در آوردید که تمام اهل محل بیدار شدند. جلوتر حدود 100 تن از اهالی به هم فشرده ایستاده بودند. به محض دیدن سربازان آلمانی ساکت شدند و مردها زنها را به ردیف دوم کشاندند. سرباز پیر مشت محکمی به شانه ژاک بالتوس زد و گفت: برای مردمتون توضیح بدین که چی گفتم. بالتوس جلو رفت و گفت: جنگ تمام شده. اینا اولین گروه از نیروهای آلمانی هستند که به سرزمین خودشون برمیگردن. بذارید برن. به مردم و خونه ها آسیبی نمیرسونن. برید کنار. یک کلمه حرفم نباشه. سپس ستون به حرکت درآمد. سرباز پیر پیشاپیش گروه بود و بالتوس هم کنارش قدم برمی داشت. انگار او گروگان بود. افراد بدون هماهنگی، بدون نظم در صفهای 2، 3 یا 4 نفره رژه می رفتند. آخر از همه دو فرد مسلح بودند که از زندانیان شورا مراقبت می کردند. سه افسر خلع سلاح و خلع درجه شده. وقتی ستون سربالایی را تا میدان مدرسه طی کرد، بالتوس به سرکنده شورا گفت: اینجا کافه است. میخواید داخل شید؟ مرد گفت: بیفایده است. ما استراحتمون رو کردیم. باید به خونه برگردیم. خداحافظ. خداحافظ. سپس سربازان آلمانی با فریادهای وحشیانه به سمت درختان بیشه‌زار رفتند. وقتی آنها کاملا دور شدند، ژاک بالتوس گفت: دوستان، اگه تمام ارتش آلمان به این افراد شباهت داشته باشه، لحظه‌های بدی در پیش رو داریم. باید مراقب باشیم. من نمی‌خوام و پشت پنجره مشرف به میدون کمین می‌کنم. اگه سر و صدایی شنیدم، به سرعت به طرف کلیسا میرم و ناقوس رو به صدا در میارم و شما دوباره میایید. نگهبان دیگه ای هم برای پایین روستا لازم داریم. آیا داوطلبی هست؟ صدایی برخاست که گفت: من. بسیار خوب کابیو. اگه کمتر از 10 نفر بودن، فقط خودت نشون بده تا اونا آروم بگیرن. دوستان، شب بخیر. برم سر پست نگهبانی. به در خانه که رسید، ماری منتظرش بود. با شنیدن صدای پای شوهر در را باز کرد و گفت: آه، چقدر جات پیدا کردی. در را بست، چفت را انداخت و به شوهرش گفت: به پسرت هم فکر کردی؟ نه. چرا؟ میبینم مثل من که همیشه گرفتار او هستم نیستی. خیلی خوب ماری، خیلی خوب. اگه لازم باشه دوباره دیگه به دنبالش میرم. ولی بسیاری از افراد خوابشون رو که قطع شده بود نتوانستند از سر بگیرند و در پس پنجره ها چراغ ها روشن بود و تا نخستین ساعت روز نور دیده می شد. صبح روز بعد افراد روستا نقشه هایی را که شب پیش کشیده بودند تغییر می دادند. شادی پایان جنگ و ترس از آن که دسته های دیگری از سربازان از آنجا رد شوند فکرها را پریشان می کرد. مادرها به دخترهایشان سفارش می کردند: اگه از آلمانیا خبری شد، میری تو گودال یا میون درختای بیت قایم میشی. در کلاس بعد از ظهر بالتوس همه بچه‌ها حضور داشتند. بیرون ساکت بود. معلم حرف نمیزد. به نظر میرسید که حواسش پرت است. چشمها را بسته بود و میخندید. بچه‌ها به هم نگاه میکردند و میپرسیدند: چش شده؟ بالتوس بلند شد. پنجره را کاملا باز کرد و گفت: فرزندان من. حالا فرانسه حرف میزد، کاری که در کلاس ممنوع بود. معلم با چشمایی که اشک در گوششان جمع شده بود گفت: فرزندان من، کدومتون سرود فرانسه رو بلدید؟ من. ابتدا سه صدا، بعد سه صدای دیگر پاسخ دادند. معلم گفت من شروع میکنم، شما هم با من بخونید. و محکم شروع به خواندن کرد. شاگردها همراهیش کردند. همه بلد نبودند ولی زمزمه میکردند. در روستا زنها این سرود را شنیدند. در باغها مردان دست از بیل زدن برداشتند و گوش دادند. کم کم صدای زنها و مردها در همه جا پیچید و به روستاهای مجاور هم خبر داد که امروز روز پایان جنگ است. چون سرود تمام شد، از زیر پنجره‌های کلاس فریاد تشویق و آفرین برخاست و نام ژاک بالتوس 20 بار فریاد زنان ادا شد. از پنجره خم شد و خنده کنان به کسانی که در بیرون بودند گفت ببخشید، ما برای لذت خودمون میخوندیم، نباید به خودتون زحمت میدادید. وقتی فرانسوی‌ها به اینجا برسن جشن میگیریم. زنی از میان جمع گفت شما زیادی نظر خوبی به فرانسوی‌ها دارید و اونا از شما تشکری نخواهند کرد. زن بیوه ناموا بود. زنهای روستا دورش را گرفتند و او را به ناموایی بردند. ژاک بالتوس خواست به سمت میدان برود. در راهرو خانهش با زنش ماری روبرو شد. زن گفت تو که هنوز پسرتو پیدا نکردی، چطور میتونی آواز بخونی؟ ماری، شاید اونو پیدا کنیم. آه، شما مردا چطور آدمایی هستید؟ شب بالتوس تصمیم گرفت باز نگهبانی بدهد. شامگاه پیش دوستش کابیوی نجار رفت و گفت من عقیده دارم که امشبم نباید روستا رو بدون مراقب گذاشت. کابیو گفت منم. از طرفی چون خونم در انتهای دهکده است، اگه اونا بیان قبل از هر کسی متوجه میشن. در این صورت پسر بزرگم رو میفرستم تا تو رو صدا بزنه. 17 سالشه. بهتره آهنگ کوتاهی رو با سوت بزنه، من میام. اگه سربازای آلمانی بیان چیکار میکنی؟ اگه حرفی نزنن هیچ کار، اما اگه چیزی خواستن میرم با اونا حرف میزنم و پسرت به تو خبر میده که من پیش اونا هستم. خیلی خوب. دو مرد از هم جدا شدند. ساعت 10 شب همه جا ساکت بود. 11 هم همینطور. 10 دقیقه مانده به نصف شب صدای سوتی بلبلی از میدان برخاست. بالتوس سرش را بیرون برد و پرسید دومینیک چه خبر؟ صدایی نفس نفس زنان گفت آقای بالتوس دارن نزدیک میشن. با قدم های معمولی میان. صدای پاشون نشون میده که 100 نفری باید باشن. از همون راهی که اومدی برگرد. به پدرت بگو اونا را اگه فرانسوی بودن ببوسه و اگه آلمانی بودن از دور و بی اون که دیده بشه تقریبشون کنه. اگه من فریاد زدم بره و ناقوس رو به صدا در بیاره. ولی اگه فریاد نزدم، یعنی هر اتفاقی هم که بیفته نیازی به اون ندارم. جوان گفت متوجه شدم و به درون کوچه باریک نانوایی پرید و از نظر محو شد. یک روب گذشت. صدای شدید کوبیده شدن پاها بر جاده تنین می انداخت. معلم به فکر افتاد چراغ رو خاموش کند. آن وقت کسی حدس نمی زد یکی آن بالا مراقب است. ولی دلش راضی نشد. فکر کرد لازم است در برابر ترس پایداری کند. فقط سر از چهارچوب بیرون برد. در همین لحظه فرمان ایست تنین انداخت. گروه به قاعده و فشرده بود. سربازها تفنگ‌ها را حمایل کرده بودند و اونیفرم آلمانی به تن داشتند. افسری به طرف بالای میدان آمد و فریاد زد هی، کسی که اون بالایی؟ چی میخواید جناب سروان؟ نزدیکترین راه به سمت کروسوالد. مستقیم باید برید. شنیدید که جنگ تموم شده؟ بله، دیروز یه گروهان از اینجا گذشت. آه، ولی واحد من به اون خائنا شبیه نیست. و برگشت و با سربازهایش دور شدند. تا پایان عقب نشینی بزرگ، دیگر هیچ واحد آلمانی از آن دهکده نگذشت. بالتوس بابت بازدید سران سازمان‌های اداری فرانسه کمی نگرانی داشت. آنچه بیش از همه منقلبش میکرد، این ترس بود که نتواند به زبان فرانسوی نسبتاً خوب حرف بزند. ولی رؤسا با ادب و نزاکت بودند و در مورد نکته های فرعی حرف زیادی نمی زدند و دشواری ها را انطباق پذیری می خواندند. یاران عزیز، اون چه که شنیدید اولین بخش از رمان یک روز پس از شادی نوشته رنه بازن بود با ترجمه قاسم صنعوی. ضمن اینکه دعوت میکنم شبهای آینده هم ماجرای این رمان رو دنبال کنید، به اطلاعتون میرسونم برنامه های کتاب شب رو میتونید همیشه از طریق سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir در دسترس داشته باشید. تا شب آینده و ادامه داستان، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب عزیز دوستان، ما سوزورزا سلام ارزلیو خردبیل رادیو سنان رادیو نمادامه سروزا واروخ سیزن خوشیلیوخ چی برنامه لچه اردبیل رادیو سنان پخش شله ایانان. اگر انتقادی نظری پیشنهادی واروزی 338-19-30 و 30-452 شماره لرنم بیزه یتیرون ایدومی برنامه لرده آین شغن دنوالی برنامه نم باز پخش نشده دیوخ 29 saat müddətində lütfən hamrohluq buyurun.
Gecənin səsi şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir. Yelkənlərim dumanlarda açılır. Ay gecələr.
Seni gördüm aşığımda, könlümü verdim aşığımda. Yine gel bize durav yüz yüze, aşığımda, aşığımda.
Gecenin zulmet bağrında Işıqlı günəşdi adun və ay kimi parıldar yadun və aşıqların ulduz sayağı sənə sarı süzəllər. Sənin adunan ey mehriban, Bismillahirrahmanirrahim. مهربان دوستlar، hörmətli eşidənlər, salam. Ay işığında proqramımızın başladıq. Bu proqram Ərdəbil radiosundan və radio namadan siz əzizlərə təqdim olunur. Siz əzizlərə bu gecə adlım şair Rudəkidən danışacaq. Şeir və musiqi təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Dəvət eləyəm bu gecə də bizə qoşulun və bizlə yoldaş olun. Ay işığında proqramasının axırınacaq. زندگانی چه کوته و چه دراز، نه به آخر بمرد باید باز. هم به چنبر گذار خواهد بود این رسن را اگر چه هست دراز. خواهی اندکتر از جهان بپذیر، خواهی از ری بگیر تا به تراز. Rudəki Şəmsi 237-ci ilin dey ayının 4-də dünyaya gəlib və 319-cu ildə dünyadan gedib. İranın Farsi şeir deyən adlım şairlərindən biri ki, şairlərin ustadı adlanıb. Ləqəbi Farsi şeir atası və dünya şairlərinin ustadı idi. Samanilər zamanı yaşadı və hünəri ədəbiyyat və musiqi idi. Bu vaxtınız xeyir əzizlər. Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz və Ay işığında proqramasını. Necə ki, huzurunuza ərz elədim. Bu axşam İranın adlım şairi Rudəkidən danışacaq. Rudəkinin yaşayış dövrəsi və o dövrənin vicəgiləri, şeirlərinin xasiyyətləri və müxtəlif mətrəflər ki, yeri gəldiyicə proqramədə huzurunuza təqdim olacaq. Amma proqramənin bu başlanış dəqiqələri üçün eşitməli və xatirəli bir təsnif huzurunuza təqdim olayım. Ahəngsaz və oxuyanı ağay Əbdülhüseyn Muxtabaddır. Təmənnay vəsal təsnifin eşidin dostlar.
Thank you. اشکم شود از هر موج چون سیل روانه، خواهد به سر آید غم هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه.
آی شغندا برنامه سینه خدمتی زیر دوستار آقای عبدالحسین مختابادن سسی و آهنگساز غینان تمنای وصال که اشید دوز برنامه ده با اخشام رودکی سمرغندی دن دانشیخ رودکینین شعر سبکی دردنج قرنن شعر سبکیدی او زمان غالب سبک خراسانیدی واقعیت بودو که دوزدی خراسانی سبک واردی اما Bu səbkin xüsusiyyətlərin Rudəkinin şeirlərində kamil şəkildə görə biliyok. Ona görə deyilər, Rudəki Farsi şeirdə Xorasani səbkinin kamil nəmayəndəsidir. Qınai ədəbiyyat və təlimi sözlər onun şeirlərinin xüsusiyyətidir, amma himasi mozulardan və dastanlardan da məharət və bacarıqdan istifadə edib.
Thank you.
گرامی دوستان، عایشه قنده برنامه‌سنین شعر و موسیقی بölümünün zamanı çatıb. Bu axşam Rudakidən danışdığımıza görə Rudakidən bir qətə şeir bu bəxşdə huzurunuza təqdim edəcəyəm. حق نالم ز هجر دوست زارا، به حق نالم ز هجر دوست زارا، سحرگاهان چو بر گلبن هزارا. قضا گر داد من نستاند از تو، ز سوز دل بسوزانم قضا را. چو آرز بر فروزی می بسوزد، چو من پروانه بر گردت هزارا. نگنجم در لحد گرزان که لختی، نشینی بر مزارم سوگوارا. چو آرز بر فروزی می بسوزد، چو من پروانه بر گردت هزارا. نگنجم در لحد گرزان که لختی، نشینی بر مزارم سوگوارا. جهانین است و چونین بود تا بود، و همچونین بود اینند بارا. به یک گردش به شاهنشاهی آرد، به یک گردش به شاهنشاهی آرد. دهد دیهیم و تاج و گوشوارا. Azizler, Rudakı Samarqandidən eşitdiyiz şehirden sonra şehir musiqi bölümünde yine eşit